أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل أول برای خشیت استصحاب بنای عقلا سیره عقلا بود که ادعا شده بنا به سیره عقلا قائم است بر عمل به عکس بر عمل به حالت سابقه و عکس به حالت سابقه. نسبت به استدلال به این دلیل دو جهت از بحث وجود داشت. جهت اول بحث از تحقق سیره یا بحث صغروی که یه قسمت از اشعار مرحوم آخون متوجه به این قسمت بود، فرموده بودن که اصل تحقق بنای عقلایی به سیره عقلایی بر عمل به حالت سابقه را ما قبول نداریم. جهت دوم از بحث این بود که حالا اگر سیره عقلا قائم بر عمل به حالت سابقه هم باشد، به این را تسلیم بشیم، آیا حجیت دارد سیره قائم بر این عمل یا اینکه حجت نیست، به جهت اینکه امضای شارع را کشف نمی کنیم بلکه ما یکی لرد وجود داره. که فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت این بود که فرموده بودن که اگر سیره قبول هم بشه، ولی مجرد قیام سیره کافی نیست برای حجیت، سیره مورد امضای شارع حجت هست، سیره غیر مردوع حجته و در محل وضع که عمل به استصحاب باشه ادله‌ای وجود دارد که ممکن است اینها را راده از سیره قرار بدیم، که اشاره فرمودن به ادله براءت و احتیاط و ادله نهی از عمل به زن. در این قسمت ادله نهی از عمل به زن آیا راده نسبت به سیره هست یا راده نیست، بحثی که مطرح بود در یه قسمت مربوط به ادله براءت، این در حقیقت در این قسمت رادیت در سه امر بنا شد بحثشه. امر اول این بود که اصلا روایات و اخبار براءت به احتیاط میتواند رادی از سیره بر استصحاب باشه یا نه، که این بحث تمام شد. بحث دوم و امر دوم این بود که آیا آیات ناهی از عمل به زن نسبت به سیره در خبر واحد میتواند راده باشد یا نمیتواند راده باشه. امر سوم این بود که آیا بین سیره مدعات در خبر واحد با سیره مدعات در استصحاب بین المقامین فرق هست. ما در یه قسمت بدیم به مقتضای سیره عمل میشه، نتیجه عمل به سیره میشه، عمل بر طبق سیره بشه، به در جای دیگه بگیم نه، یا اینکه فرقی نیست. از قسمت دوم، امر دوم که رادیت آیات ناهی از عمل به زن نسبت به سیره قائم بر عمل به خبر سیره، در این قسمت مقداری از بحث گذشت، یه چند نکته مونده. در حقیقت برای اینکه راده نباشد، آیات ناهی از عمل به زن راده از سیره نباشد، وجوهی وجود ذکر شده در کلام مرحوم آخوند. سه وجه ذکر شده بود برای اینکه آیات راده از سیره نیست، سیره در مورد خبر نیست، که وجه اول و دومش، وجه اول این بود که آیات ناظر به اصول دینن. وجه سوم این بود که رادعیت دوری هست. وجه دوم را که قبول کردیم این بود که در این آیات ولو زن مورد نهی از عمل قرار گرفت، ولی مقصود از این زن مطلق گمان و زن بدل اصطلاح نیست، مقصود اون زن نیست که حجیت نداشته باشه با اون دو تقریبی که گفته شد. خب این سه جواب سه وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند تمام شده بود. بعد آخر اون بحث اشاره شده که دو وجه دیگه‌ای هم در بین ذکر شده به عنوان جواب از اشکا از رادعیت آیات ناهی از عمل به زن نسبت به سیره. دو وجه دیگه باقی مونده که در حقیقت میشه وجه چهارم و وجه پنجم. وجه چهارم برای اینکه آیات ناهی از عمل به زن راد نیست که مرحوم آرکوی در همون بحث خبر واحد مطرح فرموده و در اینجا در بحث استصحاب هم همون را در اینجا فرمودن، ما همینجا همین حرف را میزنیم، عبارت از اینه که فرمودن که ظاهر از لسان آیات ناهی از عمل به زن اینه که اینها ارشاد به همون چیزی است که عقل حکم به اون میکنه. این آیات حکم مولوی نیست، بلکه ارشاد به همون است که عقل حکم میکنه با قطع نظر بیان شرع. و اونی که عقل حکم میکنه اینه که در مواردی که مکلف احتمال تکلیف را میده و احتمال عقاب را میدهد باید مؤمن تحصیل بکنه در حقیقت این آیات ارشاد به این هم که بر مکلف لازم هست که پنا ببره به چیزی که به وسیله او امن از عقاب پیدا میکنه. اصلا این آیات دلالت بر حکم مولوی نمی کنن تا اینکه ما بگیم این آیات راده از سیره هستن یا راده از سیره نیستن. مفاد این آیات همون ارشاد به حکم عرض از باب دفع ضرر محتمل در جایی که ضرر مهمی باشه که مثل ضرر اخروی از این قبیل هست. آیات ارشاد بله همون قاعده دفع ضرر محتمل رو بیان می کنن. به مکلف میگن باید تحصیل امن از عقاب بکنیم. مفاد این آیات اینه. با توجه به این مفاد اگر ما سیره غائب بر خبر را نگاه بکنیم دیگه سیره میشه وارد بر این آیات، چون سیره غائب بر خبر در حقیقت بر عمل به خبر موجب این میشه که اگر کسی عمل بکنه بر طبق خبر دیگه اعتماد بر مؤمن پیدا کرده و امن از عقاب پیدا کرده. بعد قیام سیره علل عمل بالخبر شخص دارای مؤمن شده. وقتی مؤمن شد دیگه قاعده دفع ضرر محتمل او را شامل نمیشه. پس بر اساس اینکه مفاد آیات همون قاعده دفع ضرر محتمل هست، با توجه به این مفاد اگه ما سیره رو در نظر بگیریم نه تنها آیات راده از سیره نیست بلکه سیره وارد بر آیاته، شبیه همون ورودی که دلیل بله شبیه ورودی که ادله امارات نسبت به براءت عقلیه دارن. مفاد قاعده قبح عقاب مفاد براءت عقلیه اینه که عقاب بلا بیان قبیحه. در جایی که مولا بیان نکرده باشه بخواد بدون بیان عقاب بکنه این عقاب قبیحه. خب مفاد قاعده خوب اینه. دلیل اعتبار اماره وقتی دلالت میکنه بر این که خبر اگر خبر سوه شد، مثلا وام خبر سوه بر حرمت اسیر نبی بالقلیان، این دلیل دلیل اعتبار خبر ثقه موجب میشه که این خبر ثقه بیان برای عقاب بشه. وقتی که خبر ثقه گفت که اسیر نبی حرام میشه، با دلالتش بر با قیام خبر بیان تمام میشه. و وقتی بیان تمام شد، موضوع قاعده قبع عقاب بلا بیان منتفی میشه. انتفاع موضوع قاعده عقلیه هست به وسیله دلیل شرعی که حقیقتاً موضوع او را از بین میبره، منتها به تعبد، یعنی با به واسطه تعبد و الا خروج وجدانی باقت نظر از تعبد نبود، به برکت تعبد موضوع قاعده قبع منتفی میشه. همون نسبتی که ادله اعتبار اماره با براءت عقلیه دارد، همون نسبت را آیه بله همون نسبت را سیره قائم بر عمل به خبر ثقه نسبت به آیات راده از عمل به زن داره، چون اینها همون ارشاد و همون حکم عقل بوده، به همین ترتیب ورود بین اینها درست میشه. این بچه چهارم که همونطور که از شد مرمال خود اونجا فرمودن و اینجا در بحث استثاب هم فرمودن که ما همون مطلبی که اونجا گفتیم اینجا پیاده میشه. آیا این وجه تمامه یا تمام نیست؟ مناقشه ای که نسبت به این وجه چهارم وجود داره اینه که بله حمل این آیات بر این که ارشاد به حکم عقل هستن و اعمال مولویت در اونها نشده، این هم حمله برخلاف ظاهر هست. چرا؟ به جهت این که خطابی که صادر می شود از شارع، ظاهر اولی این خطاب اینه که مطلبی را از باب تأثیر بیان می کنه و اعمال مولویت کرده. حمل خطاب بر ارشادیت خلاف ظاهر هست، مگر در جایی که قرینه قائم بشه بر این که در این خطاب حکم مولوی وجود نداره. ولی اگر قرینه قائم نشد، قاعده اولیه به مقتضای قاعده اولیه باید مفاد خطاب را حمله بر حکم مولوی بکنیم، نه حمله بر حکم ارشادی. خب در کل خطابات صادر از مولا ظهور اولی اینه، نسبت به آیات ناهی از عمل به زن بخواییم حساب بکنیم، همون ظهور اولی در این آیات هم وجود داره. البته همونطور که در بعضی از بحثای قبلی هم در اون بچه اول هم تفصیل داده شد به این آیات، اینجا هم جا داره تفصیل بدیم. یعنی آیه لا تخف و مالک لک به علم را از آیات دیگری که نهی از عمل به زن میکنه باید جدا بکنیم. نسبت به آیه لا تخف و مالک لک به علم، نسبت به این آیه که حساب بکنیم، ظهور اولی اعمال مولویت قرینه بر ارشادیت در کار نیست، قرینه نداریم که حمل بر ارشاد بکنیم. مخصوصا با توجه به این که قبلا هم گفته شد که آیات قبل از این آیه را ما بخونیم، در اون آیات قبل از این آیه مطالبی که ذکر شده همه از فروع فقه عملیه بوده. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقربوا مال الیتیم، اوفوا الکیل. آیات قبلی همه مربوط به احکام عملیه فرعیه بوده، احکام فرعیه. نسبت به اونها حکمی که در آیات قبل ذکر شده بود احکام مولویه هست. به ملاحظه آیات قبل هم بخواییم حساب بکنیم، نه تنها قرینه بر ارشادیت نیست، بلکه مقتضای سیاق آیات قبلی هم اینه که حکم در این آیه لا تقفو را بر همون حکم مولوی حمل بکنیم، نه اینکه حمل بر ارشاد بکنیم. بله نسبت به آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نسبت به این آیه بخوایم حساب بکنیم، در اینجا این مطلب که ادعا شده بود در وجه چهارم تمامه. کسی بگه در اینجا ولو ظهور اولی خطابات مولویت بود ولی در این آیه قرینه بر ارشادیت هست، در مثل این آیه این ادعا فی محلهی هست. چرا؟ به جهت اینکه این قسمت که این نظن لا یقنی من الحق شیعا که در این نظن لا یقنی من الحق شیعا که در سوره نجم ذکر شده و همینطور در سوره یونس، در حقیقت این فقره به عنوان طعن بر اصحاب عقاید فاسده ذکر شده که قبل یه مطلب باز مطلب عقیدتی باطلی را در آیات قبلی از اینها نقل شده بود، در ذیلش فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این به عنوان طعن بر اصحاب عقاید فاسده. در حقیقت به این که این در ذیل اون مطالب ذکر شده اشاره به این داره که مبنای کار اینها، مبنای عمل اینها یه مبنای فاسدی است. اصلی که قاعده ای که اینها به او اعتماد میکنن قاعده فاسدی است. اینها به زن اکتفا میکنن، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، ما یتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در حقیقت در این آیات بیان شد که عقیده باطلین ها، مطالب عقیدتی باطلین ها ریشه در یک اصل و قاعده فاسدی داره که اون قاعده تبعیت از زن و زن نباید مورد تبعیت قرار بگیره. خب این به مناسبت چون در مقام بیان این هست، در مقام طعن بر اونها وقتی میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این ان در مقام تعلیل قرار گرفته، ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این ان در مقام تعلیل قرار گرفت. مقتضای ظاهر تعلیل اینه که در مقام تعلیل از یک امر ارتکازی از یک امر ارتکازی واضحی استفاده میکنن. خب مقتضای تعلیل این میشه که ما این تعبیر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یا عن الحق شیئا این را حمل بر همون مطلب عقلی بکنیم، همونی که عقل حکم به او میکنه. پس قرینه بر ارشادیت در آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا وجود داره، قرینه هم همونی که در مقام تعلیل واقع شده، ظاهر تعلیل اینه که به امر ارتکازی وجدانی دارن تعلیل میکنن تا طرف هم متوجه بشه. ولی در آیه قبل، در آیه لا تقوا ما لیس لک به علم، در اونجا چنین چیزی نیست. بله در اینجا پس این وجه چهارم که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده و حاصل این وجه ورود سیره بوده بر ادله آیه، ادله نهی از عمل بزن، به این بیان تمام نیست و جا داشت که به جای این وجه، یعنی اصل ورود، دعوای ورود مشکلی نداره، ولی جا داشت که به جای این تقریب از تقریبی که قبلا ذکر شده بود در وجه ثانی از اون تقریب استفاده می کردن که کسی بگه مقصود از زن در این موارد عدم الحجت هست، مقصود از علم در این موارد حجت، به قرینه اونی که قبلا ذکر شده ده. که این بله در همین آیه لا تقوا ما لیس لک به علم اونجا در ذیل داره که ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. از این ذی و همینطور با قرینه بقیه آیات میشه گفت مراد از زن در این مواردی که نهی از عمل به او میشه یعنی غیر حجت، چیزی که حجیت نداره، طریقیت و عقلاییت نداره. اگر امری طریقیت و عقلاییت داشت دیگه وارد بر این آیه میشه. اصل ورود تمامه، دعوای ورود تمامه، ولی نه به بیانی که در عنوان وجه چهارم ذکر شده بلکه با همون تقریبی که قبلا گفته شده.
حالا براشید به این لا تقوا، حالا با قرد نظر از این شما موضوعش عدم رو بجه بگیریم، همون علم بگیریم، شما فهمید که ظهور در مولویت داره و قرینه میخواهید، این که ما مطابق دلیل یه سیره خیلی محکمی داشته باشیم، سیره هم مثل قیل متصله میمونن دیگه. بعد اینجا ما نمیدونیم که آیا برس به همین سیرهش داره با این دلیل برخورد میکنه، یعنی کلقرین اصلا متصله این دلیل رو میفهمه یا نه. یعنی اگر هم ادعا نکنیم که قرینه است، چون محتمل و قرینیت و کل متصله حداقل اجمال باعث میشه.
تردیدی که اون حکم عقلی را که ایشون فرموده این آیه ارشاد به اونه، خود به تصدیق خود ایشون همون قاعده دفع ضرر محتمله، قاعده عقلیه قاعده دفع ضرر محتمل. ضرر اگر ضرر مهمی باشد، احتمال او موجب میشه که انسان در مقام دفع او بر بیاد. قاعده عقلیه اینه، یه قاعده عقلیه درست اینجوری داریم، ولی در این مورد این آیه همون رو میخواد بگه یا چیز دیگه اینو میخواد بگه. ظاهر اولی خطابی که از شارع صادر میشه اینه که حکم جدیدی رو بیان میکنه، نه اونی که عقل هم به او حکم میکنه.
چون اوغلا توی این فضا دارن سیر میکنن و فضاهای اوغلایی، سیرهای اوغلایی اگر ممکن
که شادی بودن خلاف ظاهر
میمونه، این حد محتمل و قرینیت رو باید اجمال میشه. اگر نگیم
ظاهر پیهد نفسی این رو داره، ظهور حالی خطاب، ظهور حالی متکلم در این که خطابی که صادر از اون میشه، این که داره مطالبی را به عنوان مبلغ شریعت امام علیه السلام یا پیامبر اکرم چه در احادیث و چه در آیات داره به عنوان حکم مولوی دارن بیان میکنه. این که فقط حکم عقلی را دارن تنبیه میکنن، تنبیه میدن مردم رو به حکم عقلی، خلاف ظاهره دیگه. ولو در مورد او حکم عقلایی باشه، ولی این حکم وجود حکم عقلایی که مانع موجب
عقلایی که متصل میمونه، یه مقدار که اصلاح مثلا
در مقام تقیید او نیست که، در مقام تقیید او باشه درسته، ولی مجرد این که حکم عقلایی در این مورد وجود داره، ما مدلول خطاب رو برگردونیم به این نفع که با قاعده اولیه در دورات جور در میاد. این وجه چهارم. وجه پنجم که باز در کلمات مرحوم آنکوی اینجا ذکر شده، در جاهای دیگه این بحث مطرح میشه و اون وجه، اونم وجه تامی هست، اینه که کسی اینجور بگه حتی اگر ما قبول بکنیم که مفاد آیات نهی از عمل به زن حکم مولوی هست نه حکم ارشادی، و مدلول این هم اینه که عمل به غیر علم جائز نیست، حرمت عمل به غیر علم را دلالت می کنند، عنوان علم موضوعیت داره، علم هم به معنای حجت نیست، به معنای سلطان نیست، به معنای آیه نیست، بلکه به هم معنای عرفی خودش را داره. حتی اگر این رو هم قائل باشیم که آیات دلالت می کنند بر حرمت عمل به غیر علم به عنوانهی، معذالک این آیات نمیتوانند نسبت به سیره قائم در عمل به مثل خبر سره، بله نمیتونن نسبت به اینها راده باشن. چرا؟ به جهت این که درست در این آیات عمل به غیر علم نهی شده، ولی اگر ما در معنای حجیت امارات قائل به مسلک علمیت، جعل علمیت به جعل طریقیت بشیم که مبنای مرحوم نائینی هست، بنابر این مبنا اماره‌ای که قائم بر امری میشه در حقیقت علم اعتبار میشه نسبت به اون هم به حسب بناعات عقلاییه، امارات عقلاییه علم هستن، علم اعتباری هستن نه علم حقیقی، علم اعتباری میشن. شارع هم امضا کرده است این بناعات عقلاییه را به همون نحوی که عقلا دارن. خبر سره در اعتبار عقلا علم به واقع حساب میشه. وقتی علم به واقع شد دیگه از موضوع آیات ناهی از عمل به زن خارج میشه، منتها نحوه خروجش بالحکومه هست نه به ورود، یعنی علم حقیقی درست نمیشه. برخلاف جواب قبلی که موضوع را بجده حقیقتا بیرون موضوع رو حقیقتا نفی می کرد، ولی بنابر وجه پنجم موضوع تعبدا نفی می شه، چون به حسب اعتبار عقلا خبر سر علم اعتبار می شه. بر اساس اونچه که در بحث خبر سر گفته شده در میان عقلا، اگه کسی خبری براش آوردن، برای عبدی خبر آوردن از نایه مولا که این کار رو انجام بده، مولا گفته این کار رو انجام بده، عبد اگر اعتنا نکرد و عمل نکرد، مؤاخذه میکنن او را بر اینکه چرا عمل نکردی، با اینکه به رسیده، با اینکه میدانستی که نظر مولا اینه چرا عمل نکردی. بنابر اینکه مجهول در امارات طریقیت و علمیت باشه، عدل بله سیره قائم بر عمل به خبر سره میشه حاکم بر آیه. خب وقتی که حاکم شد دیگه ردعی در کار نیست. این بچه بله پنجمه که در بحث حجیت خبر سره این بعد اونجا مطرح شده، ولو بعضی ها اشکال کردن حکومت را در این موارد قبول نکردن، گفتن حکومت احتیاج به نظارت داره، ما در عدل نظارت نمی بینیم، ولی این مناقشات اینا اونجا جواب داده شده که حکومت فقط منحصر در اون نیست که در ظاهر دلیل به صراحت اشاره شده باشه به دلیل محکوم، همین که موضوع برای دلیل محکوم اثبات بشه یا نفی بشه این کافیه برای تحقق حکومت. عمده همین وجه، یعنی حالا غیر از اون وجه دوم که قبلا تقریباش گذشت، بعد از اون بعد عمده همین وجه پنجمه که رو مسئله تدریبیت، البته این روی بعضی از مبانی هست دیگه، به الا اگه کسی در معنای حجیت اماره مسئله که مرحوم آخون رو قائل بشه که معنای حجیت اماره جعل منجزیت به معذریت فقط اعتبار علم نشده، یا مسئله که مرحوم شیخ را قائل بشه که معنای جعل حکم مماثل هست، دیگه روی این مبانی این جواب تمام نیست، چون اعتبار علم روی این دو مبنا نیست، اعتبار علم فقط روی مبنای مرحوم نائینی. خب این مطلبی که از امر دوم باقی موند، امر دوم این بود که آیا آیات ناهی از عمل به زن نسبت به سیره قائم بر خبر سره میتونه راده باشن یا نمیتونن راده باشن. امر سوم مربوط به اینه که آیا بین مقام ما که بحث استصحاب هست با مقام با بحث در خبر سره حجیت خبر سره فرق هست، به طوری که در اینجا بگیم این سیره رد مثلا رد در مقام رو قبول بکنیم ولی اونجا را قبول نکنیم، یا از غیر جهت رد بتونیم بین مقامین فرق بذاریم، آیا جادار بین المقامین فرق بذاریم، یا اینکه نه دو مقام مثل هم هستند و کل ما غیل در مقام قبلی که بحث خبر سره هست در این جا هم باید گفته بشه. خب در این امر سوم وجوهی در کلمات ذکر شده برای فرق بین مقامین، که بین این دو مقام فرقه، این دو نیست که اگه مرحوم آخون در بحث خبر سره سیره را قبول کرد ولی در محل در بحث استصحاب سیره را رد کرد، تناقضی در کلام مرحوم آخون باشه، نه، بین المقامین فرقه، وجوهی برای فرق گفته شده. وجه اول فرق در کلمات مرحوم آقای صدر ذکر شده عبارت از اینه که فرق بین مقام و بین بحث خبر سیره در اینه که سیره در مواردی که تحقق پیدا میکنه از نظر مقدار رسوخ در اظهار به وجدان عقلا مختلفه. اگر سیره رسوخش در اذهان عقلایی و در ارتکاز عقلایی رسوخش اکثر باشه و عمیق‌تر باشه، در مقام رد به راده قوی تری احتیاج داره، ولی اگه رسوخ اونجوری نداشته باشه، ولو اصل سیره محقق هست ولی عمر نداشته باشه این رسوخ، ردعش هم خیلی ردع محکمی را احتیاج نداره. خب بر این اساس در بحث خبر سره که مرحوم آخون فرموده که را آیات رادی نیستن، چون سیره در اونجا سیره قویی بود، اعمق و اکثر و رسوخن بود، چون به اون درجه بالای از رسوخ رسید، طبعا راده او باید قوی تر می شد، با مثل اطلاق آیات نمی شد این سیره را رد بکنم. ولی در استصحاب اگر سیره را قبول بکنید در اون حد از رسوخ نیست، خب این موجب فرق بین مقامین میشه. پس در عین اینکه در هر دو جا سیره وجود داره، ولی آیات در یک جا راده هست، در جای دیگه نمیتونه راده باشه. در عمل به خبر سیره به جهت رسوخ اکثرش قابلیت رد را نداره. این وجه، این یه وجه. اشکالی که متوجه این وجه عبارت از اینه که همونطور که اشاره شد در این وجه ایشون در حقیقت سیره را تقسیم میکنه به دو قسم، قسمی که اکثر و رسوخن، اعمق و رسوخن در اذهان، قسم دوم جایی است که رسوخ اینجوری نداره. آیا این تقسیم درسته یا درست نیست؟ بر اساس اونچه که خود ایشون در بحث استصحاب سیره را تصویر فرمودن که تقریبی که از سیره ایشون در مورد استصحاب داشتن به این برمیگشت که مردم بر اساس وهم به انس ذهنیشون میل به این دارن که بر طبق حالت سابقه عمل بکنن، در حقیقت از باب غفلت و لاشعوری عمل بر طبق حالت سابقه میکنن. اگر ما سیره رو این در بحث استصحاب اینجوری بگیریم، خب بله این سیره‌ای که بلا شعوره و عن غفلته بر اساس وهم و انس ذهنی محقق میشه، با اون سیره‌ای که عقلا در مقام عمل دارن عن التفاته با توجه تام میگن خبر سره باید عمل بکنیم. خبر سره علم. بین این دو نفسیره فرق درست میشه، عیب نداره. اگر سیره در استصحاب را به این نحوی که ایشون توجیه کرد ما توجیه بکنیم، بین این سیره و سیره در خبر فرق، چون اون سیره در اونجا سیره ان التفاتن ان تنبوهن لا ان غفلتن و لا شعوره و از باب لاشعور، ولی در مقام سیره از باب غفلت و از باب انس ذهنی بلاشعوره. ولی اگر ما سیره در مقام رو بر اساس اونی که دیگران تقریب کردم که در کلام مرحوم آخوندم و غیر مرحوم آخوندم سیرهی که ادعا شده بنا عملی و اقلا هست که ان التفاتن باشه، بنای عملی ان التفاتن، این سیره را بحث میکنن که در مقام در استصحاب آیا چنین سیره وجود داره یا چنین سیره وجود نداره. اون وقت اشکال اول این بود که چنین سیره وجود نداره، اشکال دوم این که اگه چنین سیره وجود داره نمیتونه آیا آیات یک سیره رد یا لا یک سیره رد. اگر اون سیره ای که مورد نظر در کلمات محققینه و مورد بحث هست پیش مرحوم آخون به پیش غیر مرحوم آخون، سیره قائم بر عمل ان التفاتن و ان تنبوهنه، سیره قائم بر عمل ان التفاتن و ان تنبوهن دیگه دو قسم نداره، چون بالاخره سیره اونیست که در اغلا به مرحوم اغلا تطابق عملی بر اون داشته باشن، یعنی عمل اونها تطابق داشته باشه بر این که یک دفعه خاصی را اجرا میکنن. خب این بالاخره یا تطابق اقلا به مهم اقلا هست یا تطابق اقلا به مهم اقلا نیست. پس این وجهی که ایشون فرمودن در حقیقت وجه فرق روی اون سیره‌ای که مورد بحث در کلمات نمیتونه باشه. بله اگر سیره در استصحاب را از باب سیره عن غفلتن تصویر کردیم درسته، این فرق جا داره، ولی اشکال در اینه که چنین سیره حجیت نداره، سیره ان قفلت حجیت نداره، مگر بعد التفاتم برگرده، التفاتم که بشه دوباره همون اشکال عدم الفرق وجود داره. این وجه اول. وجه دوم، در فرق بین مقام ما که حجیت استصحاب باشه و بحث خبر ثقه. وجه دیگر که در کلمات مرحوم آشکویی ذکر شده عبارت از اینه که ایشون فرمودن که مرحوم آخوند درسته که در مقام بله آیات در مقام به سیره عمل نکرد، عقص نکرد، ولی در خبر ثقه به سیره عقص کرد، ولی می شود اینجور فرق گذاشت بین المقامین که در بحث خبر ثقه بحث بود که آیا آیات راده هستن یا راده نیستن. خب اگر ما گفتیم رادیت دوری هست، عدم رادیت هم دوریه، خب هر دو طرف نه رد درست میشه نه عدم رد درست میشه، هم رادیت مشکل داشت هم تخصیص سیره نسبت به آیات، هر دو تا مشکل داشت. اگر هر دو تا مشکل هم داشته باشه ولی در بحث خبر ثقه یک طریق دیگه‌ای وجود داره که از اون طریق ما حجیت خبر ثقه رو درست می‌کنیم، با اون استصحاب میگیم که قبل از نزول این آیات راده از عمل به زن که خبر ثقه نسبت به خبر ثقه ردی نشده بود، خبر ثقه مورد عمل عقلایی بود، ردی هم نسبت به او تحقق نداشت، چون فرض اینه که ما احتمال میدیم همین آیات ناهیه تازه میخوان راده باشه، قبل از اون که ردی در کار نبود. پس قبل از نزول این آیات سیره محقق بود بالوجدان، ردی هم در کار نبود، عدم رد در مورد قیام سیره کاشف است، امضای شارع است. پس قبل از این نزول آیات خبر سیره حجت بود، به نظر شارع هم حجت بود، به امضای شارع هم حجت بود. خب بعد از نزول آیات احتمال میدیم که این آیات راده باشد و جلوی حجیت گرفته شده، احتمال میدیم که نه، این سیره مخصص آیه باشه و حجیت باقی باشه. یکی از دو طرف را که نتونستیم درست بکنیم شک میکنیم دیگه، شکی در بقای حجیت سابقه میکنیم، به استصحاب تمسک میکنیم. با تمسک به استصحاب حجیت اون اعتبار و حجیتی که برای عمل برای خبر ثقه قبل نزول آیات بود اون رو میکشونیم تا ظرف بعد از نزول و محل احتیاط. ولی در محل بعد سیره‌ای که قائم سیره‌ای که از او بحث میکنیم سیره بر عقل به حالت سابقه است. خب آیات اگر راده نسبت به او هم بخواد باشه، اگر رادیت آیات نسبت به این سیره و مخصصیت این سیره نسبت به آیات مشکل هم داشته باشه، ما دیگه از استصحاب نمیتونیم استفاده کنیم، چون هر روز حجیت استصحاب که برای ما مسلم نشد، ما تازه داریم بحث از حجیت استصحاب میکنیم، خب هنوز حجیت استصحاب برای ما مسلم نشد. چون ما هنوز در بحث حجیت استصحاب هستیم، نمیتونیم به کمک استصحاب اون عقض به حالت سابقهی که قبل نزول آیات بوده اون را به ظرف شک بکشونیم، ولی در بحث خبر ثقه می توانستیم این کار را انجام بدیم، چون در اونجا بحث در حجیت خبر ثقه بود نه در نه حجیت استصحاب. ایشون فرموده بین این فرقی که مرحوم آخوند در اونجا گذاشت در بحث، یعنی اون مطلبی که مرحوم آخوند در بحث خبر ثقه فرمودن که ما با کمک استصحاب مشکل حجیت رو حل میکنیم، اون مطلب مرحوم آخوند در اونجا تمامه و در محل بحث این مطلب پیاده نمیشه، چون ما هنوز در حال بحث در حجیت استصحاب است. این وجه دوم. پس بین المقامه از این جهت فرق پیدا شد، از جهت اینکه استصحاب یه جا میتونه کمک بیاد ولی جای دیگه نمیتونه کمک. این وجه دو. آیا این وجه تمامه یا این وجه تمام دید؟ به این وجه اشکال شده، دو تا اشکال شده نسبت به این وجه. اشکال اول عبارت از اینه، گفتن که خب این وجه نمیتونه موجب فرق بین المقامین بشه. چرا؟ به جهت اینکه در همون بحث خبر ثقه شما که میخواید به استصحاب تمسک بکنید، دلیل حجیت استصحاب چیه؟ دلیل حجیت استصحاب سهای ضرارا و بقیه اخبار صفات دیگه. و وقتی اینطور باشه فرمایش مرحوم آخوند در اونجا هم تمام نیست، همونطور که در مقام تمام نیست در اونجا هم تمام نیست. در بحث خبر سره اگر رادیت و مخصصیت هر دوتا مشکل پیدا کرد، ما با استصحاب حجیت نمیتونیم بکشونیم اعتبار خبر را به بعد از زمان نزول آیات. چرا؟ چون اگر بخواییم به کمک استصحاب بکشیم، سوال میکنه استصحاب از کجا حجیت؟ حجیت استصحاب به واسطه خود خبر سره. نتیجه این که از خود خبر سره کمک بگیرید برای اثبات حجیت خبر سره، این که صحیح نمیشه. همین اشکالی که در مقام وارد میشه در اونجا هم وارد میشه، این یک اشکال. پس این تفرقه بین المقامه و تصحیح کلام مرحوم آخوند در بحث خبر سره، این حرف تام مینی. این یه اشکال. اشکال دوم عبارت از اینه که نه، ما میگیم که در محل بس حرف مرحوم آخوند اگه در اونجا تمام بشه، در محل بس هم تمامه. چرا؟ چون در محل بحث گرچه ما هنوز داریم راجع به استصحاب بحث میکنیم، هنوز حجیت استصحاب مسلم نشده، ولی در میان اقسام استصحاب یه قسمی از استصحاب وجود داره که او متفقان علیه هست پیش همه، دلیلش غیر از سیره هست، دلیلش سیره نیست بلکه دلیلش اجماست، به اون استصحاب عدم نفسه. در ما نحنفی سر و کار ما با قسم خاصی از استصحابه که استصحاب عدم نقص باشه، و استصحاب عدم نقص به وسیله اجماع و غیر اجماع از ادله لبیه ثابت هست، ولو ما کبرای حجیت استصحاب را قبول نداشته باشیم، ولی خصوص این قسم را حتما باید قبول داشته باشیم. پس اینجور نیست که ما در مقام نتونیم از بحث از استصحاب استفاده کنیم. اگر مرحوم آخوند در اونجا به کمک استصحاب، به ذم استصحاب مشکل را حل کرد، در مقام هم میشه مشکل را حل بکنیم، چون در مقام ما اون کمکی که میخواهیم استصحاب عدم نقص، استصحاب عدم نقص که مورد نزاع نیست تا مشکل در اون ایجاد. این به عنوان دو تا اشکال مستقل در کلام مرحوم آیسر به این وجه ثانی ذکر شده. آیا این دو تا اشکال هست یا اینکه نه، این دو تا اشکال خودشون همدیگر را نقض می‌کنند؟ باید برگردون این را به یک اشکال، نه به دو اشکال.